ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران است و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در اولین دقایق بامداد شنبه 20 فروردین 1390 8 آوریل 2011 هستیم. مانیا منصور هستم، نیمه شب بر شما خوش. با مجله نیمه شب به مدت 100 مهمان شما خواهیم بود با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. با این امید که در این ساعت‌های آغازین بامداد این یک ساعت رو با من و همکارانم باشین، ابتدا میریم سراغ مهمترین خبرهای ایران و جهان با فریدون زرنگار. سلام آقای زرنگار، شبتون بخیر. خبرهای تازه چی دارین برامون؟
سلام به شما و به شنوندگان گرامی. خبرهای زیادی داریم، از جمله درباره گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران، درخواست عفو بین‌الملل از تحقیق درباره حادثه اردوگاه اشرف و خبرهای دیگر.
خب پس بیشتر شنونده ها رو منتظر نمیذاریم، آخرین خبرها با فریدون زرنگار.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش سال 2010 میلادی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و از جمله ایران را منتشر کرد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که دولت جمهوری اسلامی در سال 2010 حقوق شهروندان برای ابراز مسالمت‌آمیز خواستهای خود و تغییرات سیاسی بر پایه انتخابات آزاد را شدیداً محدود کرده است. در این گزارش گفته شده دولت جمهوری اسلامی همچنان با هدف ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان به سیاست‌های خشونت‌بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 ادامه می‌دهد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه مقام‌های عراقی درباره حادثه روز جمعه در اردوگاه اشرف شد. مالکلم سمارت، سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت: برابر اطلاعاتی که به ما رسیده است، امروز صبح نیروهای عراقی با خشونت بیش از معمول به اردوگاه اشرف وارد و با مقاومت ساکنین آن روبرو شدند. برابر گزارش‌های منتشر شده، در پی حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف، پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در 80 کیلومتری بغداد و مقاومت ساکنین این اردوگاه، عده‌ای کشته و زخمی شدند. یکی از فرماندهان ارتش عراق در بعقوبه، مرکز استان دیاله، گفته است که در درگیری بامداد جمعه 3 نفر از اعضای مجاهدین کشته و 20 نفر زخمی شدند. اما مجاهدین خلق میگویند در حمله ارتش عراق به اردوگاه دست کم 30 نفر از اعضای مجاهدین کشته و 325 تن زخمی شدند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای اهدای جایزه آزادی مطبوعات یونسکو با آقای احمد زیدآبادی صمیمانه تبریک گفت. خانم کلینتون در این بیانیه می‌نویسد: اهدای این جایزه نشانه ارزگذاری به فعالیت‌های سیاسی و مدنی آقای زیدآبادی و دیگر روزنامه‌نگارانی است که به دلیل تلاش‌های شجاعانه‌شان برای ابراز عقیده و مبارزه برای آزادی در زندانند. روز پنجشنبه احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به عنوان برنده جایزه آزادی مطبوعاتی سازمان یونسکو معرفی شد. این جایزه هر سالی به روزنامه‌نگارانی اهدا می شود که برای آزادی بیان تلاش کرده و زندگیش به خطر افتاده است. روز جمعه بسیاری از شهرهای سوریه بار دیگر شاهد اعتراض‌های گسترده مخالفین دولت بشار اسد بود. در شهر درعا که نارامی‌های سیاسی در ماه گذشته از آنجا آغاز شد، نیروهای امنیتی با تیراندازی به مخالفان دولت که پس از نماز جمعه در این شهر دست به اعتراض زده بودند، بیش از 22 نفر را کشتند. شمار کشته شدگان هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. 2 نفر از معترضین هم در نزدیکی دمشق به دست نیروهای دولتی کشته شدند. و شرکت اتم استرو اکسپورت، پیمانکار روسی نیروگاه اتمی بوشهر، با انتشار بیانیه اعلام کرد سوختگذاری مجدد در قلب راکتور این نیروگاه آغاز شده است. این شرکت که نظارت بر ساخت نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد، اعلام کرد که سوختگذاری نیروگاه بوشهر پس از بازرسی مجدد نیروگاه و تمام قطعات آن دوباره آغاز شده است.
بله، فریدون زرنگار بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله نیمه شب رو آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که طی یک ساعت پیش رو خواهید شنید. آخرین تحولات در کشورهای بحران زده یمن، سوریه و مصر. درگیری نیروهای عراقی با اعضای مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف. انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و اختصاص 70 صفحه به موارد نقض حقوق بشر در ایران. تا دو سال دیگر بیکاری را در ایران ریشه‌کن می‌کنیم. امکان تحقق این وعده محمود احمدی نژاد در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. تصویب بودجه‌ای برای تصفیه حساب با کارمندانی که به گفته وزیر ارشاد ایران به اسلام اعتقاد ندارند در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی. اجرای نمایش هملت ایران به کارگردانی دکتر محمود کریمی حکاک در دانشگاه CNI نیویورک در گفتگو با این هنرمند ایرانی. و چندین و چند گزارش دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، با ادامه نارامی‌ها و اعتراضات مردمی در خاورمیانه روز جمعه، یعنی روز گذشته 19 فروردین، در تعدادی از این کشورها مردم با حضور در خیابان‌ها دست به تجمعات اعتراضی زدند. در اعتراضات یمن و سوریه و در درگیری میان تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی تعدادی از معترضین کشته و زخمی شدند. در مصر نیز معترضان خواستار پیگیری اصلاحاتی شدند که به خاطر آن علیه حکومت حسنی مبارک قیام کرده بودند. جزئیات بیشتر این رویدادها در گزارشی از رضا جمالی.
روز جمعه 19 فروردین به مانند چند جمعه گذشته، صدها هزار نفر از مخالفان حکومت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، در این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواهان کناره‌گیری او از قدرت شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که بیشترین حضور اعتراضی مردم در شهرهای صنعا، عدن و تعز بوده است. تظاهرکنندگان یمنی امروز جمعه را جمعه ثبات نامگذاری کردند. در این حال خبرگزاری فرانسه از تظاهرات بزرگ طرفداران علی عبدالله صالح در قسمت دیگر شهر صنعا خبر داده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور یمن طرح صلح کشورهای حوزه خلیج فارس را برای حل بحران سیاسی این کشور رد کرده است. در طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد شده تا علی عبدالله صالح از قدرت کناره‌گیری کند و تا برگزاری انتخابات در این کشور معاون او قدرت را در اختیار داشته باشد. پیشتر مخالفان حکومت یمن این طرح را رد کرده بودند. از سوی دیگر گزارش شده که نیروهای یمن برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چند شهر این کشور با معترضان درگیر شدند و گزارش شده که دو نفر در شهر تعز بر اثر شلیک گلوله پلیس کشته شدند. اما روز جمعه در ادامه اعتراض‌های سیاسی در خاورمیانه، در سوریه هم این اعتراض‌ها دنبال شد. طبق گزارش‌های خبری، هزاران نفر در شهرهای درعا و دوما در سوریه به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت بشار اسد شعار دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، شاهدان عینی به این شبکه گفتند که پلیس از گلوله واقعی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در شهر درعا استفاده کرده و طبق همین گزارش دست کم 10 نفر در جریان درگیری‌های امروز جمعه در این شهر کشته شدند. اعتراض‌ها در سوریه در حالی دنبال می‌شود که رئیس جمهور این کشور بشار اسد در نطقی قول انجام اصلاحات در این کشور را داده است. پنجشنبه گذشته حکومت سوریه با فرمان بشار اسد به هزاران نفر از کردهای شرق این کشور تابعیت سوری اعطا کرد. همچنین پس از انحلال کابینه دولت، رئیس جمهوری سوریه یک سیاستمدار اصلاح طلب را مأمور تشکیل کابینه کرده است که به نظر می‌رسد تاکنون تمامی این اقدامات رضایت مخالفان در سوریه را برآورده نکرده است. اما روز جمعه 19 فروردین مصر نیز شاهد برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت در این کشور بود. معترضان این روز را جمعه محاکمه و پاکسازی نام نهادند. صدها هزار تظاهر کننده پس از نماز جمعه در قاهره در میدان التحریر این شهر تجمع کردند و خواستار تسریع در اجرای خواسته هایی شدند که به خاطر آن قیام کردند. از مهمترین خواسته های تظاهر کنندگان محاکمه بعضی از سران سابق مصر است که متهم به فساد مالی و چپاول اموال عمومی هستند. همچنین از دیگر خواسته های معترضان انحلال شوراهای محلی و نیز برکناری بعضی از استانداران و رؤسای بعضی از مراکز سیاسی و اجتماعی است که در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک منصوب شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی و سیاست اون در منطقه خاورمیانه به موضوع مناقشه جدیدی میان طرفهای لبنانی تبدیل شده. در همین ارتباط حزب الله لبنان در بیانیه‌ای سعد حریری سرپرست نخست وزیری این کشور را به دلیل انتقادهای شدید و لحن از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست نشانده آمریکا دانست و گفت او در پی فتنه و تفرقه است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان در واکنش به سخنان شدید و لحن سعد حریری سرپرست نخست وزیری لبنان که جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت وقیحانه در امور کشورهای عربی کرده بود، او را دست نشانده آمریکا خواند که در پی اختلاف افکنی در میان کشورهای منطقه خاورمیانه است. تنش اخیر میان ایران و کشورهای عربی پس از آن آغاز شد که دولت بحرین که با چند هفته اعتراضهای خیابانی شیعیان روبرو بود، جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در مسائل داخلی خود و تحریک اعتراضها با استفاده از افراد وابسته به خود کرد. پس از آن کویت از کشف و متلاشی کردن 8 شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر داد. حریری پنجشنبه در کنفرانس تجارت سعودی لبنانی که در بیروت برگزار شده بود گفت:
ان لبنان والعديد من الدول العربيه
لبنان و بسیاری از کشورهای عربی از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی از دخالت‌های وقیحانه ایران رنج می‌برند. بزرگترین چالش‌هایی که جوامع عربی از جمله لبنان با آن روبرو هستند، نفوذهای ایران در بافت اجتماعی منطقه عربی است. ما در لبنان نمیپذیریم که کشوری تحت الحمایه ایران باشیم. همچنین نمیپذیریم که بحرین یا هیچ کشور دیگری تحت الحمایه ایران باشد.
اما حزب الله که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، با صدور بیانیه ای در واکنش به این سخنان اظهار داشت که سخنان حریری ترجمه امنیتی مواضع اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا است. وزیر دفاع آمریکا در پایان سفر چهارشنبه خود به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. حزب الله در بیانیه خود با اشاره به اینکه سخنان حریری تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر دخالت‌های آمریکا در منطقه ادامه داد: این سخنان هیچ نسبتی با منافع لبنان ندارد، بلکه با پروژه‌های آمریکا برای ایجاد تفرقه و فتنه میان ملت‌ها و دولت‌های منطقه هماهنگ است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای عراقی به اعضای مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف حمله کردند و تعدادی از اعضای این سازمان کشته و زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران سازمان مجاهدین را گروهی تروریستی می‌داند و بارها از مقامات عراق خواسته ساکنان اردوگاه اشرف را به آنها تحویل داد. اما بریتانیا چندی قبل این گروه را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد و روز جمعه هم دولت این کشور از گزارش‌هایی که در مورد کشته و زخمی شدن اعضای اردوگاه اشرف می‌رسد ابراز نگرانی. همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
صبح جمعه ساعت 4:30 به وقت عراق، نیروهای ارتش عراق به اردوگاه اشرف که بیش از 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق در آن سکونت دارند حمله کردند. هرچند علی الدباغ سخنگوی دولت عراق میگوید حمله روز جمعه را اعضای سازمان مجاهدین خلق آغاز کردند. او گفته 100 عضو سازمان مجاهدین به نیروهای امنیتی و نظامی ما حمله کردند، اما نیروهای ما از اسلحه استفاده نکردند. علی بهاری یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به رادیو فردا میگوید حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف با انواع مختلف سلاحات صورت گرفته است.
سلاح‌هایی که برای حمله و کشتار ساکنان اشرف استفاده کردن، مسلسل‌های دستی، تیربار بی ام پی، از توپ بی ام پی همچنین استفاده کردن که تعدادی از شهدای ما سوختند به خاطر شلیک توپ، و نارنجک‌های دودزا و ماشین آبپاش استفاده کردن و همینطور با هاموی، ماشین‌های هاموی زرهی و با لودر و بولدوزر افراد زی گرفتن که فیلم‌های تمام اینها وجود داره و ما در اختیار رسانه‌ها قرار دادیم. ما اصلا نیاز سلاحی داریم از سال 2003 که با نیروهای اطلاعات قرارداد امضا کردیم، ما سلاح خودمون تحویل دادیم.
در این بین آمار کشته ها توسط خبرگزاری های مختلف از جمله آسوشیتد پرس و رویترز از 3 تا 10 نفر گزارش شده است. این در حالی است که علی بهاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف از کشته شدن 35 نفر خبر می‌دهد.
تا این لحظه 35 شهید داشتیم و ما 3 نفر مجروح و شهید هم در دست نیروهای عراقی هستن که فقط می‌گیم 3 نفر اونها شهید شدن که 35 نفر شهید، 3 نفر هم میشه. اضافه بر اون 300 مجروح داشتیم که این 300 مجروح حالشون، تعدادشون وخیم به دلیل اینکه بهشون شلیک شده و این مجروحین رو ما هیچ امکانی برای معالجهشون نداریم. چون محاصره پزشکیه و ما دوست در محاصره هستیم. هیچ امکان نداریم. پزشکانی که قبلا با پول خود ما به اینجا می‌بدن و مریضای ما رو معالجه می‌کردن دیگه نمیتونن بیان.
پس از این اتفاق رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از این حمله ابراز نگرانی کرده و خواستار خیشتنداری نیروهای عراقی شد. محمد الشخلی، یکی از مشاورین حقوقی سازمان مجاهدین خلق در لندن، در گفتگو با رادیو فردا از تماس خود با سفیر آمریکا در عراق خبر می‌دهد.
من روز گذشته با سفیر آمریکا تماس گرفتم و وضعیت در داخل پایگاه اشرف رو برای او توضیح دادم. ما بر این باوریم اتفاقی که در کمپ اشرف افتاد قتل عام است. نیروهای عراقی بدون هیچ دلیلی به اونها حمله کردند.
حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در حالی صورت می‌گیرد که سازمان مجاهدین روز پنجشنبه از وجود کارخانه‌ای در نزدیکی تهران خبر داد که به گفته این گروه در 4.5 سال گذشته در برنامه هسته‌ای ایران نقشی کلیدی داشته. در این بین علی کشتگر، فعال سیاسی ساکن پاریس، انتشار این خبر توسط این سازمان و سپس حمله در روز جمعه به این اردوگاه را بی ارتباط به هم نمی‌داند.
به اعتقاد من جمهوری اسلامی خب در حال حاضر در عراق یه نفوذ معینی داره و تا حالا بارها سعی کرده این هم‌میهنان ما که به هر حال اونجا پناهنده هستند و در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند و طبیعتاً همه ایرانی ها باید از حقوق انسانی اینا دفاع بکنن رو به نوعی مورد حمله قرار بده. احتمالاً این مسئله به اون افشاگری اخیر سازمان مجاهدین در مورد سانتریفوژا داره.
در مقابل اتفاقات اخیر مقامات جمهوری اسلامی تا کنون سکوت کردند، اما روز گذشته خبرگزاری مهر در ایران این سازمان را یک گروه تروریستی دانست و نوشت آنان به دنبال جفسازی علیه دولت منتخب مالکی با هدف تحریک افکار عمومی جهان و جلوگیری از اخراج آنها بر اساس قانون اساسی عراق هستند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
روز جمعه گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال 2010 میلادی منتشر شد. در گزارش 70 صفحه‌ای مربوط به ایران به موارد مشخصی از اعدام، بازداشت مخالفان و سرکوب طرفداران حقوق زنان، فعالان دانشجویی و اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود با اعلام اینکه در سال گذشته میلادی دست کم 312 نفر در ایران اعدام شدند، نوشته است در برخی موارد فعالان و دیگراندیشان سیاسی به بهانه ارتکاب جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. بر اساس این گزارش، برخی از گروه‌های طرفدار حقوق بشر شمار کسانی را که در سال گذشته در ایران اعدام شدند بیش از 500 نفر اعلام کرده اند. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، همچنین حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که حق شهروندان ایرانی را برای تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد محدود کرده و به سرکوب مخالفان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 آغاز شده ادامه داده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران که در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا بدان اشاره شده، می توان به محدود ساختن آزادی های فردی و حق آزادی بیان، تجمعات و آزادی مذهب برای شهروندان ایرانی از سوی حکومت اشاره کرد. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان و از جمله ایران تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که مایکل پازنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرده بود، ایالات متحده آمریکا همچنان وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد و موارد نقض حقوق بشر را گزارش خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله به مرگ دست کم دو نفر بر اثر شکنجه در زندان‌های ایران در سال گذشته میلادی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین به مرگ شماری از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در زندان از جمله ترانه موسوی، امیر میرزا، محمد نادری پور، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی و رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک اشاره شده و آمده است در سال 2010 هیچ گونه اطلاعات تازه‌ای در این باره منتشر نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از اعدام محمد رضا زمانی و آرش رحمانی پور در سال گذشته به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران به عنوان نمونه‌هایی از اعدام فعالان سیاسی در ایران نام برده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین از روبوده شدن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان نمونه دیگری از نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده است.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و همچنین ایران منتشر شده، گزارشی بود از جمشید زند. اما وبسایت دانش نیوز گزارش داده 3 تن از بازداشت شدگان تجمعی 13 فروردین در شهرهای تبریز و ارومیه به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافتند و شماره دیگری نیز به قید وثیقه‌های 5 تا 10 میلیون تومانی آزاد شدند. این تجمع‌ها در اعتراض به وضعیت نامساعد دریاچه ارومیه و عدم رسیدگی مسئولین دولتی به این دریاچه برگزار شد و در جریان آن بیش از 70 نفر بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی و حجت مختارزاده 3 نفری هستند که به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. این افراد که از فعالین مدنی آذربایجانی به شمار می روند در جریان تجمع‌های روز 13 فروردین ماه بازداشت شدند. از عزیز پورولی، پدر حبیب پورولی، درباره وضعیت فرزندش می پرسم و اینکه آیا خبری از وی دارد؟
مستقیم واسه ما خبری اصلا ندادن، ما پیگیری جریان هستیم ولی متاسفانه در هر دری که زدیم جواب نگرفتیم، هیچ جوابی نمیدهم که کجاست، در چه وضعیتیه.
یاشار حکاکپور، سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، در مورد آن دسته از بازداشت شدگان تجمع‌های 13 فروردین که هنوز آزاد نشدند میگوید:
این افراد فعلا وضعیتشون مشخص نیستش و به خانواده ها هیچ نوع جوابی در مورد وضعیت اینها داده نمیشه. متاسفانه دستگاه قضایی علارغم اینکه چند روز از بازداشت این افراد میگذره به خانواده های این افراد پاسخگو نیستش و بحث هایی هستش در مورد شکنجه این افراد. ما در انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران آداب نگران این شکنجه این افراد هستیم و از دولت ایران میخواییم که این افراد رو آزاد بکنه، چون اینها به صورت مسالمت آمیز نظرات خودشون رو گفتن و به نظر ما نباید در داخل زندان ها بمونن.
مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون به گزارش های مربوط به بازداشت های روز 13 فروردین در تبریز و ارومیه واکنش نشان ندادند. در جریان تجمع های روز 13 فروردین تجمع کنندگان شعار میدادند: تجمع کنندگان در این شعارها می گفتند ارومیه از تشنگی می سوزد،
و یا سدها را بشکنید تا آب رودها به سوی دریاچه ارومیه جاری شود. عزیز پورولی، پدر حبیب پورولی، با اشاره به این شعارها میگوید که تجمع کنندگان شعارهای سیاسی نمیدادند و تنها خواستار نجات دریاچه ارومیه بودند، اما این دولت است که جریان دریاچه ارومیه را سیاسی کرده است.
چند سالی که ملت، دولت و مسئولین خودشان اعلام میکنند که با این منطقه، این دریاچه داره خشک میشه. جمهور هم گفتن که بابا این دریاچه داره خشک میشه. اگه این دریاچه خشک بشی کلا وضعیت منطقه به هم میخوره. متاسفانه هیچ جواب مثبتی دریافت نکردن و مردم مجبوری که از این وضعیت مدافع بکنه. بالاخره مردم این منطقه مسئولن در مقابل نسل آینده.
در روزهای گذشته گروهی به نام کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه که توسط جمعی از فعالین مدنی و محیط زیست ایجاد شده است، برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند. در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در این ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان انجامید. اعتراض‌های روز شنبه در حالی صورت گرفتند که وضعیت دریاچه ارومیه به سوی بحرانی تر شدن پیش می‌رود و تاکنون در خصوص ابعاد این معضل زیست محیطی هشدارهای زیادی داده شده و گفته شده است که در صورت ادامه وضعیت موجود آب این دریاچه تا 3 سال آینده به طور کامل خشک خواهد شد.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. 7 نفر که خود را پناهجوی ایرانی معرفی می‌کنند، چند روزه که در مقابل ساختمان عفو بین‌الملل در لندن با دوختن لب‌های خود نسبت به اونچه که اونو عدم رسیدگی به پرونده‌هاشون می‌خونن دست به اعتصاب زدن. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با دویریدای که از اعضای سازمان عفو بین‌الملل در ابتدا از او پرسیده این افرادی که در مقابل سازمان اونا اعتصاب کردند چه کسانی هستند و چه خواسته‌ای دارند. دویریدای:
ما 7 نفر دیدیم، با ایشون ملاقات کردیم که اگر یادم هست 5 نفرشون لبها و دهانشون رو، 2 تایشون دهانشون رو ندوختن، تا ها که یکی از اون سخنگوی این گروه تظاهرات کنندگان هستم و متاسفانه اطلاعات دقیق مربوط به تقاضای خودشون برای پناهندگی و پناهجو هستن اونا اطلاعات دقیق نداریم. معلومه اینه که وضعیتشون هم روانی هم جسمی یک کمی نگرانی میشه و ما ارتباط داریم با ایشون برای اینکه این وضعیتشون بدتر نشود.
آقای دایک، با توجه به خودسوزی یکی از پناهجویان ایرانی که در روزهای گذشته در هلند صورت گرفت، آیا نباید نسبت به وضعیت جسمی این پناهجویانی که لبهای خودشون رو دوختن نگران بود؟
خب البته با حادثه آمستردام روز گذشته و روزهای گذشته ما بتونیم درک کنیم که وضعیت ایرانی ها در اروپا یک نقطه سختی آمد. البته برابر رسمی اتحاد اروپا الان ایرانیان 7 رقم آمدند بعد از مثلا روسیه و صربستان و دیگران، خیلی کمتر شده برابر سالهای گذشته، ولی ما نمیتونیم فراموش کنیم که در طی این 2 هفته گذشته یکی از ایشون که از سر صادره شد، بعد وقتی که اومد تهران بنابر گزارشات معتبر زندانی شد. البته از این نگرانی هستیم. ما باید بشناسیم برو بدونیم که این یک تهدیدی میشه به پناهجویان ایرانیان چه در اروپا چه در جهات دیگر.
آقای دایی، شما گفتید ملاقاتی داشتید تقریبا با این 7 نفر پناهجوی ایرانی. چند نفرشون خانم بودن و چند نفرشون مرد بودن؟
من هیچ خانم ندیدم تا حال. همشون به جزو 1 نفر جوان مرد هستند. یکی از ایشون جنوبی یعنی آبادانی بود، فارسی زبان.
توجه شدید که اینها چه مدت بود که به لندن اومده بودن؟
بعضی از ایشون گفتن که 2 سال اینجا هست، که یک دویشون بود که بعد از انتخابات رئیس جمهوری آمدن، ولی اونا گفتند که وقتی که من پرسیدم گفتند که جواب منفی توسط دولت بریتانیایی دریافت نکردند.
شما با مقامات انگلیس آیا ارتباطی گرفتید برای این پناهجویا یا نه؟
نه تا حال نه، چون بنابر چیزایی که گفتن لازم نبود.
و آیا سازمان عفو بین‌الملل کلن پیگیر پناهجویان هستند؟
حتما بخش های مختلف امنستی سازمان عفو بین الملل در هر کشوری که پیدا میشن حداقل بعضی از این پرونده های پناهجویان اون کشور پیگیری میکنن. هر سال شاید صد تا از اینا، ولی به طور کلی اون موقعی که یه پناهجو جواب منفی دریافت میکنه، به صورتی که اطلاعات کافی داشته باشیم ما میتونیم یه مثلا پرونده رو بررسی کنیم.
گفتگوه وحید پوراستاد بود با دوری دعا که از اعضای سازمان عفو بین الملل. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با بخش‌های مختلف، اما ابتدا میریم سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
شب بخیر. شرکت اتم استروی اکسپورت، پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سوختگذاری دوباره در قلب راکتور این نیروگاه آغاز شده است. این شرکت که نظارت بر ساخت نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد اعلام کرد که سوختگذاری نیروگاه بوشهر پس از بازرسی مجدد این نیروگاه و تمام قطعات آن دوباره آغاز شده است. فرایند سوختگذاری راکتور نیروگاه بوشهر پیش از این در اوایل ماه دسامبر سال گذشته انجام شده بود، اما یک ماه پس از آن به دلیل مشکلات ایمنی میله‌های سوخت هسته‌ای از راکتور خارج شدند. تکمیل طرح نیروگاه بوشهر تاکنون بارها به تعویق افتاده و مشکلات فنی و مالی دلیل تأخیر در راه اندازی این نیروگاه عنوان شده است. در بیانیه اتم استروی اکسپورت تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر مشخص نشده است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه مقام‌های عراقی درباره حادثه روز جمعه در اردوگاه اشرف شدند. مالکوم سمارت، سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت: برابر اطلاعاتی که به ما رسیده، صبح جمعه نیروهای عراقی با خشونت بیش از معمول به اردوگاه اشرف وارد و با مقاومت ساکنین آن روبرو شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، در پی حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف، پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در 80 کیلومتری بغداد و مقاومت ساکنین این اردوگاه، عده‌ای کشته و زخمی شدند. یکی از فرماندهان ارتش عراق در بعقوبه مرکز استان دیاله گفته است که در درگیری به بامداد جمعه میان سربازان و ساکنان اردوگاه که به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند، 3 نفر از اعضای مجاهدین کشته و 20 نفر زخمی شدند. اما مجاهدین خلق می‌گویند در حمله ارتش عراق به اردوگاه دست کم 30 نفر از اعضای مجاهدین و 325 نفر زخمی شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اهدای جایزه مطبوعاتی یونسکو را به احمد زیدآبادی صمیمانه تبریک گفت. خانم کلینتون در این بیانیه می‌نویسد اهدای این جایزه نشانه ارج‌گذاری به فعالیت‌های سیاسی و مدنی آقای زیدآبادی و دیگر روزنامه‌نگارانی است که به دلیل تلاش‌های شجاعانه‌شان برای ابراز عقیده و مبارزه برای آزادی در زندانند. روز پنجشنبه احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به عنوان برنده جایزه آزادی مطبوعات سازمان یونسکو معرفی شد. جایزه آزادی مطبوعات هر سال به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌شود که برای آزادی بیان تلاش کرده و زندگیشان به خطر افتاده است. احمد زیدآبادی اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 بازداشت و سپس به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی شد. و خبر آخر این که روز جمعه بسیاری از شهرهای سوریه شاهد اعتراض‌های گسترده مخالفین دولت بشار اسد بود. در شهر درعا که ناآرامی‌های سیاسی در ماه گذشته از آنجا آغاز شد، نیروهای امنیتی با تیراندازی به مخالفان دولت که پس از نماز جمعه در این شهر دست به اعتراض زده بودند، بیش از 22 نفر را کشتند. شمار کشته شدگان هنوز از منابع مستقل تایید نشده است.
رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، احمد زیدآبادی، دبیرکل دفتر ادوار تحکیم وحدت و روزنامه نگار زندانی در ایران را به عنوان برنده جایزه آزادی مطبوعات گیگر موکانو معرفی کرد و خواستار آزادی او شد. آقای زیدآبادی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد، در آذر ماه همان سال از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان، 5 سال تبعید در گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده. در این میان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی به آقای زیدآبادی در مورد جایزه گیگر موکانو تبریک گفته و اعلام کرده دولت آمریکا به دفاع از حقوق مردم ایران ادامه خواهد داد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
جایزه مطبوعاتی گیگرمو کانو در سال 1997 و به یاد روزنامه‌نگار کلمبیایی به همین نام از سوی سازمان یونسکو بنیاد گذاشته شد. آقای کانو در سال 1986 در مقابل دفتر روزنامه‌اش به قتل رسید. جایزه گیگرمو کانو هر سال به روزنامه‌نگاری اهدا می‌شود که در راستای ارتقای آزادی بیان تلاش کرده و زندگی خود را به خطر انداخته است. یانیس کارکلینز، معاون مدیر کل امور مطبوعاتی یونسکو در پاریس، در مورد اعطای این جایزه به آقای زیدآبادی میگوید:
Independent international jury consisting of 12 media professionals.
یک هیئت مستقل بین المللی ابتدا 12 روزنامه‌نگار را نامزد جایزه گیگرمو کانو کرد که از میان آنها احمد زیدآبادی برای دریافت این جایزه برگزیده شد.
به نوشته وبسایت رسمی یونسکو، دیانا سنگور، رئیس هیئت داوران جایزه مطبوعاتی گیگرمو کانو اعلام کرد که این جایزه ادای دین به شجاعت استثنایی، استقامت و پایبندی آقای زیدآبادی به دموکراسی، حقوق بشر، بردباری و انسانیت است. وی همچنین گفت این جایزه علاوه بر آقای زیدآبادی به خیلی عظیم روزنامه‌نگارانی تعلق دارد که در حال حاضر در زندان هستند. در حال حاضر شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران در ایران مانند عیسی سحرخیز، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی و احسان مهرابی زندانی هستند. از یانیس کارکلینز، معاون مدیر کل امور مطبوعاتی یونسکو، در این باره می‌پرسم.
UNESCO already for decades is advocating and working for to promote free an independent media that
UNESCO برای دهه‌های طولانی مدافع ارتقای آزادی رسانه‌ها و مطبوعات مستقل بوده و در این جهت کار کرده است. ما همچنین از خبرنگاران مستقلی که سعی دارند به کار خود و به دور از فشارهای سیاسی و اقتصادی ادامه دهند حمایت می‌کنیم. با توجه به همین مسائل با کشورهای عضو یونسکو دیالوگ دائمی داریم تا آنها را به فراهم آوردن فضای مناسبی در این جهت ترغیب کنیم.
قرار است که جایزه گیگرمو کانو در روز سوم ماه مه سال جاری، روز جهانی آزادی مطبوعات، به احمد زیدآبادی اعطا شود. از آقای کارکلینز میپرسم در شرایطی که احمد زیدآبادی در زندان به سر میبرد، جایزه گیگرمو کانو چگونه به این روزنامه‌نگار اعطا خواهد شد؟
We hope that Mr. Zaidabadi will be able to attend the award ceremony and receive the award in person.
امیدواریم که آقای زیدآبادی بتواند در مراسم دریافت این جایزه شرکت کند. دبیر کل سازمان یونسکو نیز از مقام‌های ایرانی خواسته او را آزاد کنند تا بتواند در مراسم شرکت نماید.
احمد زیدآبادی که در حال حاضر در زندان رجای شهر به سر می‌برد، از زمان بازداشت در سال 88 تا کنون به مرخصی نرفته است. احمد زیدآبادی در حالی جایزه مطبوعاتی گیگرمو کانو را به خود اختصاص داده است که در سال گذشته نیز انجمن جهانی مطبوعات و ناشران خبر که مقر آن در پاریس است، وی را به عنوان برنده جایزه معتبر قلم زرین آزادی انتخاب کرد.
گزارشی بوده از بهروز کارونی.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
محمد حسینی وزیر ارشاد ایران در نخستین اظهارات در سال جدید گفته این وزارتخانه امسال بودجه را برای تسویه حساب با کارمندانی که به گفته او به اسلام اعتقاد ندارند اختصاص داده. درباره این صحبت‌ها بابک غفوری آذر با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی فرهنگی در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده مگر بر اساس گزینش‌های معمول برای استخدام در وزارتخانه جمهوری اسلامی صلاحیت افراد در اعتقاد به دین اسلام احراز نمی‌شود که وزیر ارشاد از اخراج افراد بی اعتقاد به اسلام صحبت کرده است.
این معیارها در نظر گرفته میشه و افراد گزینش میشن، اما اولا افرادی که گزینش میشن در طول زمان ممکن هست که دچار تحول بشن، افراد مرتبا تغییر میکنن و معیارهای گزینش هم قبض و بسط پیدا میکنه. نکته دوم این که خود گردانندگان این سازمانها، خود کسانی که اینها رو مورد گزینش قرار میدن و مدیران، اونها هم در طی سالها تغییر میکنن. و نکته سوم این که هر دسته از مدیران که بر سر کار میان نیاز دارن که افراد وفادار به خودشون رو به همراه بیارن. این سیاست همواره در ایران مطرح بوده که مدیران با اتوبوس میان و با اتوبوس میرن، یعنی افراد زیادی رو همراه خودشون میارن و افراد زیادی مجبور هستن که با اونها برن. در مورد آقای حسینی ظاهرا این تغییر تحولات اندکی به تأخیر افتاده.
به این ترتیب به نظر شما هم اکنون ممکنه افرادی در بدنه وزارت ارشاد باشن که با ماهیت اعتقادی و اسلامی جمهوری اسلامی مشکل داشته باشن؟
حتما اینطور هست. در طول سه دهه گذشته ما همواره شاهد یک نوع زندگی دوگانه در میان کارکنان دولت بلعکس رده‌های پایینی بودیم. افراد مرتبا مجبور بودند که این حیطه میان زندگی خصوصی و زندگی عمومی خودشون رو جدا کنند. غیر از اون همواره کارکنان دولت با ایدئولوژی رسمی حکومت که همواره سختگیرانه تر بوده نسبت به آنچه که در جامعه از مذهب فهمیده میشه، همواره با این ایدئولوژی رسمی حکومت مشکل داشتند.
طی دو سال اخیر چهره‌های در طیف اصولگرایان منتقد از رویکرد لیبرالی دولت در حوزه فرهنگ صحبت کرده و میگن تحت تأثیر جریان فکری آقای رحیم مشایی دولت سیاست بازی در این عرصه اتخاذ کرده. به نظر شما حالا چطور وزیر ارشاد در این فضا از اخراج کارمندانی که به اسلام اعتقاد ندارن صحبت میکنه؟
سیاست‌های لیبرالی که گفته میشه به نظر من موردی بوده. مثلا فیلم‌هایی بوده که توقیف شده بوده در یک دوره، این فیلم‌ها از توقیف در آمده با برخی سانسورها یا برخی کتاب‌ها بهشون مجوز داده نمی‌شده، به اینها مجوز داده شده. اما به طور کلی به نظر من وزرای ارشاد در جمهوری اسلامی همواره سیاست‌های فرهنگی رهبری رو دنبال می‌کردند و آقای خامنه‌ای هم در دو دهه گذشته همواره یک دسته سیاست‌های فرهنگی مشخصی رو دنبال کردند که همواره بسته‌تر شدن فضا بوده. انتخاب‌های آقای حسینی در معاونت سینمایی، معاونت فرهنگی و معاونت مطبوعاتی کاملا نمایانگر پیروی ایشون هست از سیاست‌های کلانی که آقای خامنه‌ای در حیطه فرهنگ مد نظرشون بوده.
مرتبط با همین موضوع، آقای خامنه‌ای در دو سال اخیر در اظهارات مختلفی از لزوم اسلامی کردن فعالیت‌های فرهنگی هنری علمی صحبت کرده بودند. آیا این صحبت‌های وزیر ارشاد می‌تونه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مرتبط باشه؟
به احتمال قوی همین طور هست، اما به نظر من موضوع فراتر از اسلامی کردن فضا و اسلامی کردن افراد هست. موضوع پیگیری سیاست‌های مشخصی است که باید دنبال بشه، در دوره‌های دنبال نشده، نظرات آقای خامنه‌ای تأمین نشده یا نظرات آقای احمدی نژاد تأمین نشده. اینها برای اینکه اون سیاست‌ها دنبال بشه مرتبا مجبور هستن که افراد رو عوض بکنن و نسل تازه‌ای از وفاداران به حکومت، وفاداران به ولایت فقیه رو بر سر کار بیان، چون مرتبا افراد در چارچوب ساختارهای دولتی تغییر میکنن و اون سیاست‌ها مرتبا بست پیدا میکنه به جای اینکه قبض پیدا کنه.
گفتگوی بابک غفوری آذر بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در کرمانشاه گفت دولت او طی دو سال آینده بیکاری را در ایران ریشه کن می‌کند. به گفته آقای احمدی نژاد در سال جاری و سال آینده خورشیدی طی مدت دو سال سالانه 2,500,000 شغل در ایران ایجاد خواهد شد. آزاده اسدی در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، پرسیده این وعده رئیس دولت در رابطه با واقعیت‌های بازار کار اقتصاد ایران تا چه اندازه امکان تحقق دارد. فریدون خاوند:
طی هفته های اخیر دو رقم به مناسبت های مختلف در صحبت های آقای احمدی نژاد تکرار میشه. اول اینکه در سال گذشته 1389 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده، و دوم اینکه در سال جاری 1390 2,500,000 شغل ایجاد خواهد شد. هیچ کدوم از دستگاه های رسمی آماری کشور تایید نکردند که در سال گذشته 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده. در طول برنامه چهارم از 1384 تا 1388 میانگین سالانه شغل‌های ایجاد شده در کشور حدود 600,000 بوده. از سه سال پیش به این طرف نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت سقوط کرده و در بهترین حالت زیر 2% بوده، تا جایی که بانک مرکزی زیر فشار دولت از انتشار این شاخص خودداری میکنه از سه سال پیش تا امروز. با یک اقتصادی این همه راکت که مورد تایید همه دستگاه‌های کارشناسی کشورم هست، چطور ممکن است که اقتصاد ایران توانسته باشه شمار شغل‌های ایجاد شده در کشور رو نسبت به سالهای پیش سه برابر کنه؟ همین نکته ایجاد شبهه میکنه در آماری که دولت آقای احمدی نژاد ارائه میده در مورد بازار کار.
با اشاره به این چند تا آماری که شما داشتید آقای خاوند، آیا اصولا آمار مشخص قابل اعتمادی در مورد نرخ بیکاری ایران وجود داره؟
انتشار منظم نرخ بیکاری کشور به عهده مرکز آمار ایران هست که قاعدتا باید فصل به فصل این شاخص رو منتشر بکنه. این کار کم و بیش انجام میشد تا بهار سال گذشته که به گفته مرکز آمار نرخ بیکاری رسید به 14.6%. از اون موقع تا امروز از انتشار نرخ بیکاری از طرف مرکز آمار خبری نیست. آمار آقای احمدی نژاد رو هم کسی قبول نداره، چون که ایشان شمار بیکاران کشور رو 2,400,000 نفر محاسبه میکنه که در مقایسه با جمعیت فعال نرخ بیکاری کشور رو تقلیل میده به 10%. بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی کشور، دانشگاهی‌ها، بعضی از چهره‌های اقتصادی مجلس، همینطور دست‌اندرکارهای محافل کارگری، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر اغلب بین 17-20% ارزیابی میشه. البته هستن کارشناسایی هم که نرخ بیکاری واقعی کشور رو 30% ارزیابی میکنن.
2,500,000 شغل سالانه که رئیس جمهوری ایران وعده داده، تو چه بخشایی اصلا قرار هست ایجاد بشه، حتی در صورتی که این اتفاق هم امکان داشته باشه که بیفته؟
از این موضوع هیچ کس خبر نداره. اواخر سال گذشته شورای عالی اشتغال تصویب کرده که در سال جدید، یعنی در سال 1390، 2,500,000 شغل در کشور ایجاد بشه. گویا در همین شورای عالی اشتغال با حضور استانداران، سهم هر استان در ایجاد تعداد شغل مشخص میشه. خب بلافاصله این سوال به ذهن میرسه که مگر با مصوبه میشه شغل ایجاد کرد؟ در همه جای دنیا این واحدهای تولیدی، به خصوص واحدهای متعلق به بخش خصوصی هستند که بخش عمده فرصتهای شغلی رو به وجود میارند، البته به شرط اون که فضای مناسبی برای فعالیت این واحدها به وجود بیاد. این واحدهای خصوصی هستند که باید کار به وجود بیارند، نه دولت.
آقا اینا کیلو چند؟
3,000 تومان.
دیروز 2,500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
سالن حراج ساتبی لندن هفته گذشته کلکسیون بی همتای پروفسور استوارت کریولش را به نمایش گذاشت. یکی از اقلام این کلکسیون برگی از شاهنامه شاه طهماسب بود که در حراج چهارشنبه گذشته به بیش از 7 میلیون پوند به فروش رفت. شهران طبری گزارش می‌دهد.
حراج کلکسیون پروفسور کری ولش در سالن حراج سادبیز لندن در مجموع 37 میلیون پوند فروش داشت، رقمی بی سابقه در فروش آثار هنری اسلامی. پیش از حراج هنگام دیدار از نمایشگاه با بندیک کارتر، یکی از کارشناسان سادبیز، در برابر تابلویی که یک برگ از شاهنامه موسوم به شاه طهماسب را نشان می‌داد ایستادیم و او در توضیح آن گفت:
One leaf from the manuscript from the Shahnameh. This is circa 1525 to 1535, made in Tabriz at the Royal Atelier.
این تابلویی که می‌بینیم یک برگ از شاهنامه است که در سال‌های 1525 تا 1535 در آتلیه سلطنتی در تبریز نوشته و نقاشی شد. این مجموعه نفیس را احتمالاً شاه اسماعیل سفارش داد، اما در زمان شاه طهماسب تکمیل شد و او آن را به سلطان سلیم پادشاه عثمانی تقدیم کرد. نقاشی مینیاتور این برگ بر زمینه طلایی و آبی رنگ ترسیم شده و صحنه ای از نبرد فریدون با اژدها را نشان می‌دهد. قیمت این برگ از شاهنامه بین 2-3 میلیون پوند تخمین زده شده بود، اما در حراج روز چهارشنبه 6 آوریل به مبلغ 7,400,000 پوند فروش رفت. پروفسور کری والش، استاد دانشگاه هاروارد که در سال 2008 دیده از جهان فروبست، از اسلام‌شناس‌های به نام جهان بود و کلکسیون او به گفته سادبیز از نادرترین کلکسیون‌های هنر اسلامی است. رکسان زند، مدیر هنر خاورمیانه و خلیج فارس در سالن حراج سادبیز در زمان تحصیل از شاگردان او بود. در گفتگویی که با رکسان زند داشتم میپرسم آیا چنین رقمی برای فروش برگی از شاهنامه تا حال سابقه داشته؟
نه، در اصل قیمتی که برای این صفحه به وجود آمد یک رقم کاملا استثنایی بود و اصولا کل این حراج اسلامی یک نتیجه بی‌نظیر داشته و هیچ وقت در تاریخ حراج اسلامی هیچ حراجی 37 میلیون منفعت نکرده، که این ایندیکیشنیه که این بازار قویه و اصولا در طی این نوسان‌های اقتصادی تغییری درش به اون صورت ایجاد نشده و همینطور به مرور زمان قوی‌تر میشه. دلیلش هم اینه که تعداد کار و این عرضه کارهای اسلامی تعدادشون محدوده و به این دلیل این بازار همیشه قوی خواهد بود.
چه کسانی این کارها رو می‌خرند؟
مجموعه داران خصوصی، موزه‌های مختلف، الان هم که در خلیج فارس موزه‌های جدید تولید شدن که خیلی براشون کار اسلامی جالب توجهه. اصولا مجموعه داران و موزه هایی که به هنرهای اسلامی علاقه دارن گروه ثابتی هستن و نسبتا مشخصن و اینا همینطور طی سالیان دراز علاقه داشتن و همون عده دور هم جمع میشن و علاقه نشون.
با این حال این رقم بالا برای خود سادبیزم، یعنی شما هم جای تعجب داشته؟
البته خب مثلا وقتی که یه صفحه شاهنامه شاه تحماس میاد رو بازار، البته قیمتش خیلی بالا میره، برای اینکه همه میدونن که توی این کتاب به خصوص 759 صفحه است که از این 759 صفحه 258 صفحه تصویر داره، که این یکی از این صفحه های تصویر داره. خب وقتی که تو دنیا فقط میدونی در اون زمان که مثلا 10 سال روی یک کتابی کار شده و میدونی 257 صفحه بیشتر در دنیا وجود نداره، هیچ وقت دیگه هم یه همچین چیزی تولید نمیشه، مثل این میمونه که فرفرز کارهای لیوناردو وقتی که رو بازار میاد خب چه قیمتی خواهد داشت؟ این اصلا نفیس بودنش بیکرانه. خب طبیعیه که این یه همچی چیزی هم خیلی گرون بود. اتفاقا یک از مشتریای خارجیمون اومده بود، اینی که نگاه کرد گفت اتفاقا به نظر من، چون ما استیمیت ما 2 تا 3 میلیون بود، گفت به نظر من این خیلی اندر استیمیته. درست مثل این میمونه که الان اگه کاری از لیوناردو بذارن چه قیمتی خواهد داشت؟ خب اینم لیوناردو منطقه شماست.
خانم زند، گفتید از این شاهنامه شاه طهماسب 258 صفحه همراه با تصویره، آیا میدونید که همه این صفحات حفظ شدند و در کجا هستند؟
بله، بیشترشون مشخصه. 258 صفحه تصویردار وجود داره که از اینا اگر اشتباه نکنم 121 صفحه در ایران هست که چندین سال پیش یک تبادلی شد که از ایران یک تابلوی جدید، یک تابلوی کونز رفت به خارج و از خارج 120 صفحه به ایران داده شد. 78 صفحه در موزه متروپولیتن نیویورک، مقداریش پیش آقا خان هست و این دلیل یک سری صفحات در دنیا پراکنده شدن.
بنیاد میراث ایران یک پروژه‌ای داره برای اینکه تمام نسخ شاهنامه‌های مختلف رو به صورت دیجیتال روی وبسایت بگذاره. آیا این نسخ هم در اختیار اون پروژه گذاشته شده؟
مطمئناً وقتی که همچین پروژه‌ای شروع بشه حتما همه نوع همکاری خواهد شد که این کار انجام بشه و اینکه واقعاً یک ارزش بی‌نظیری داره که این کار انجام بشه، چه از نظر پژوهش‌هایی که در آینده باید بکنن، چه از نظر حفظ یک گنجینه ملی.
گزارشی بوده از شهرانه طبری.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
دکتر محمود کریمی حکاک، نویسنده، مترجم، کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه سینای نیویورک، به تازگی نمایش رو به روی صحنه برده به نام هملت ایران. این نمایش برگرفته از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و اقتباسی است از هملت، از بزرگترین تراژدی‌های تاریخ تئاتر جهان که در اواخر قرن 16 توسط شکسپیر به رشته تحریر درآمد. مانیا منصور در گفتگویی که با آقای کریمی حکاک داشتم ابتدا از او پرسیدم چرا به سراغ هملت شکسپیر رفت. محمود کریمی حکاک در نیویورک:
من در دانشگاهی که تدریس میکنم یکی از وظایفم این هستش که هر سال یک کار ببرم روی صحنه. امسال قرار شد که من کار هملت رو انجام بدم. وقتی که دقت کردم دیدم خیلی از چیزهایی که در هملت اتفاق میفته میتونه مسائلی باشه که در ایران امروز داره بازسازی میشه. طبق نوشته شکسپیر هملت جوانی است که بر علیه دیکتاتورشیپ بلند میشه. من هملت رو به صورت جوانی دیدم که در عرض 30 سال که از یک انقلاب میگذره رشد اخلاقی و فرهنگیش به این حد رسیده که دیگه معتقد نیست حکومت‌های تک نفره میتونند راهگشای آینده انسان‌ها باشند. تفاوتی که نمایش با اصل متن پیدا می‌کنه در حقیقت در آخرین صحبتی هست که هوراشیو دوست هملت بعد از مرگ هملت می‌کنه. در نمایشنامه هملت همه در آخرین لحظه می‌میرند. در نمایش ما هملت در آخرین صحبتش با هوراشیو میگه که من به این درک رسیدم که حکومت تک نفره نمیتونه باعث خوشبختی مردمش باشه و در نتیجه میخوام بدونی که هر صدایی، هر رأیی، هر انسانی حس و صدای من رو داره و در نتیجه این رو برای مردم بازگو بکن که باید آینده خودشون رو در دست خودشون بگیرند. نمایش در اینجا پایان میگیره و بعد تمام بازیگران بلند میشن و اون شعر معروف همراه شو عزیز رو به فارسی میخونن.
آقای کریمی حکاک، از عوامل کار برامون بگین. چه کسانی در این تئاتر با شما همکاری کردن؟
همه دانشجویان دانشگاه سیانا هستن، جایی که من تدریس میکنم. همه امریکاییان بدون استثنا و همه جوانهایی هستن بین سن مثلا 19 تا 21 غیر از طراحی و کارگردانیش که توسط من که استاد اونجا هستم انجام میشه. بقیه همه کارها توسط دانشجویان انجام میشه. زبان نمایش زبان انگلیسی هست به استثنای 3 قسمت فارسی که در نمایش وجود داره. یکی موقعی که بازیگران نمایش در نمایش، بازیگرانی که قرار نمایش دیگری رو در حضور کلادیوس اجرا بکنند، اونها وقتی وارد میشند یک شعر فارسی میخونند که همون یار دبستانی من هست. اون مونولوگ بودن یا نبودن به هر دو تا زبانه، یعنی به زبان فارسی از بلنگوها پخش میشه در حالی که به زبان انگلیسی توسط بازیگر هملت گفته میشه.
این دانشان امریکایی چطور به فارسی شعر میخونن؟ چقدر تمرین کردین؟
اتفاقا یکی از این بازیگران همین دیشب بهش گفتم سخت ترین قسمت این کار برای چی بود، گفت تلفظ حرف خ در فارسی. بچه‌ها بسیار پر انرژی و پرکاری هستند و تمرین خیلی خیلی زیادی کردن. همه این بچه‌ها این شعر رو از همونطور که می‌دونید تو یوتیوب و جاهای دیگه بسیار ازش وجود داره، شعر رو گرفتن و مدام تکرار کردن. در عرض 2 ماه مدام توی ذهنشون تکرار کردن به طوری که الان با عملاً میتونم بگم که وقتی که می‌خونن دوستان ایرانی من که نمایش دیدن تعجب می‌کنن و میگن که مگه اینا فارسی بلدن؟
شما در سال‌های دور یه تجربه تلخی در ایران داشتین، اجرایی داشتین در سالن مجمع آزادی که توقیف شد، بسته شد. در سالی هم که گذشت، یعنی سالها بعد، در سال گذشته هم تئاتر هدا گابلر کار وحید رهبانی توقیف شد. از سوی دیگه تئاتر ایران به هر حال گروهایی رو معرفی کرده که در سطح بین‌المللی میان اجرا میکنن، اجرای خیلی موفقی دارن. شما تئاتر امروز ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ چطور میبینید؟
در این که ما به خصوص نسل جوان ما استعداد و دانش بسیار خوبی در زمینه تئاتر در زمینه‌های دیگه داره شکی نیست. اتفاقی که برای نمایش رویای شب نیمه تابستان افتاد، ما در اون نمایش حاضر نبودیم که به یک ایدئولوژی حاکم تن بدیم. طبیعی است که وقتی انسانی نخواد این کار رو بکنه، اون ایدئولوژی باهاش مهربون نباشه و سعی کنه جلوی کارش رو بگیره.
تصمیم دارید برید ایران و اونجا تئاتر کار کنید؟
من هر لحظه زندگیم بوی ایران، بوی خاک ایران، بوی کوچه پس کوچه های ایران همه وجود داره برام و همیشه آرزوم این هست که باشم اونجا و کار بکنم. خیلی دلم میخواد برم ایران و کار بکنم. منتها در شرایطی حاضرم این کار رو بکنم که مطمئن باشم رفتن من به ایران فقط به یک سفر تفریحی ختم نخواهد شد. بتونم کاری رو بکنم که مجبور به دریوزگری یک ایدولوژی حاکم نباشم. با کمال میل همین امروز میرم ایران.
گفتگویی بود با دکتر محمود کریمی حکاک، کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه سیانا، سینای نیویورک، در مورد نمایشی که ایشون این روزها در نیویورک به روی صحنه برده به نام هملت ایران.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
بله، به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک شدیم. یک ساعت گذشته رو با من مانیا منصور و مجله نیمه شب رادیو فردا بودین. از این همراهی بسیار سپاسگزارم و شبتون بخیر.